ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید. در پنج شنبه شب آخر هفته در ایران، ششم تیر ماه، آزاده اثری هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم تا نیم ساعت آینده، بعد از فرداهنگ پر از موسیقی و ترانه تا بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رادیو فردا رو بشنوید. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
با سلام. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بر ادامه گفتگوهای آژانس با ایران بر سر پرونده هسته‌ای‌اش تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، آقای آمانو که در سومین کنفرانس بین‌المللی سطح عالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سن پترزبورگ روسیه سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که گفتگوها با تهران نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد، بلکه هدف این است که آنها اطمینان یابند برنامه اتمی تهران اهداف صلح‌آمیز دارد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اینکه برخی از سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه تشکیل تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای را استنباط کردند نادرست بوده و سوء برداشت است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفته بود آقای روحانی گروهی را برای بررسی گفتگوهای آتی با گروه 5 به علاوه 1 تعیین کرده که وزارت خارجه ایران نیز در این گروه نمایندگانی دارد و با آن همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با وجود رد تشکیل تیم جدید گفته است آقای روحانی در زمان مقتضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های غرب موجب شده است ایران نتواند سگ موادیاب و تجهیزات مبارزه با مواد مخدر را وارد کند. پلیس ایران همچنین اعلام کرده است که تاکنون در ایران بیش از 700 تن در راه مبارزه با مواد مخدر کشته شدند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گسترش مواد مخدر را سومین تهدید جهانی دانست و تاکید کرد که ایران با وجود کمبودها با این موزل مبارزه می کند. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه به 32.6% افزایش یافت که با توجه به نرخ تورم 31% سال گذشته این نرخ 1.6% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاهای خوراکی در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه را نزدیک به 52% اعلام کرده است. نرخ کلی تورم در حالی هر ماه دستخوش افزایش است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اوایل خرداد ماه نرخ تورم در ایران را بسیار بالا دانسته اما گفته بود سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد. وزارت دارایی ژاپن در تازه ترین گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد از افزایش 2 برابری واردات نفت از ایران طی ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، داده های آماری حاکی است که ژاپن در ماه مه روزانه حدود 221,535 بشکه نفت از ایران خریده است، در حالی که این رقم در ماه مه سال گذشته نزدیک به 100,000 بشکه بود. انفجار بمب روز پنجشنبه در محله مرفه‌نشین مسیحی دمشق 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون سوریه چند نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که وضعیت جسمانی نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور بهتر شده و گرچه هنوز در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد اما شرایط او ثابت است. سخنان پیشین مقام‌های دولت آفریقای جنوبی از وخیم شدن اوضاع جسمانی نلسون ماندلا حکایت داشت. در همین حال جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نیز سفر خارجی خود را لغو کرد تا در صورت فوت آقای ماندلا در کشور باشد. نلسون ماندلا 94 ساله و رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه علیه تبعیض نژادی از 3 هفته پیش در یکی از بیمارستان‌های پرتوریا پایتخت آفریقای جنوبی به علت عفونت ریه بستری شده است.
متشکرم هانا کاویانی، خبرها رو شنیدید. اما بشنویم در ادامه همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. بعد سخنان وزیر امور خارجه ایران از سوی سخنگوی وزارت خارجه در مورد تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت آینده،
ایشون حتما یک تیم مذاکره کننده جدیدی خواهد داشت که چهره‌ای باید در اون باشه که عامل و شناسنامه شکست نباشه. آقای جلیلی چهره شکست مذاکرات هست.
نامه 135 روزنامه‌نگار به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب برای اجرای دقیق قانون اساسی.
بازرس‌های غیر قانونی، انواع و اقسام فشارهای امنیتی کار رو برای رسانه‌ها و عرصه رو برای روزنامه‌نگاران بسیار تنگ کرده.
بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمونید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا توصیه کرده که باید با فروش اسلحه و ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای ارتش لبنان اونها رو برای رویارویی با پیامدهای ناشی از جنگ داخلی سوریه تقویت کرد. از رضا ولی‌زاده جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال مارتین دمپسی روز چهارشنبه در نشست خبری پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که علاوه بر تقویت نیروهای ارتش لبنان برای مواجهه با پیامدهای ناشی از جنگ داخلی سوریه، باید ارتش کشورهای عراق و اردن را نیز برای مقابله با ظهور مجدد القاعده تقویت کرد. به باور ژنرال مارتین دمپسی که روز چهارشنبه به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس ستاد مشترک ایالات متحده منصوب شد، بهترین راه مقابله با ظهور دوباره القاعده کمک به افزایش توانایی‌های نظامی ارتش کشورهای عراق و اردن است. همچنین سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت توصیه‌های ژنرال دمپسی در هفته‌های اخیر در مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده به عنوان راهکاری برای پاسخ به افزایش نارامی‌های منطقه‌ای مطرح شده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد پس از 2 سال جنگ داخلی سوریه که بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است، همسایگان این کشور هم به میدان کشیده شدند و نبرد مرگبار میان شیعیان ایران با حمایت از بشار اسد و سنی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس با حمایت از شورشیان ادامه دارد. در ماه‌های گذشته روسیه نیز تعدادی موشک‌های ضد کشتی به رژیم بشار اسد تحویل داد که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا این اقدام را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ در سوریه را بدتر می‌کند. در حالی که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از نبردهای مرگبار میان شیعه و سنی در خاورمیانه می‌گوید، مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در بغداد نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با ابراز نگرانی از افزایش سطح خشونت و فرقه‌گرایی در عراق درباره وضعیت وخیم امنیتی در این کشور هشدار داد. مارتین کوبلر پیشرفت در حل مسائل سیاسی کلیدی را از جمله قوانین مربوط به تنظیم و مدیریت بخش انرژی، پراکندگی درآمد نفت و اختلاف طولانی مدت بر سر راهی باریک در شمال عراق بسیار کند توصیف کرد.
رضا ولی‌زاده گزارش میداد. اما بریم به مصر. در حالی که گروه‌های مخالف دولت در مصر اعلام کردند که روز یکشنبه همزمان با اولین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی تظاهرات گسترده‌ای برگزار می‌کنند، رئیس جمهوری این کشور مخالفان رو به آرامش دعوت کرده. فرینه آسمی در همین زمینه گزارش میده.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هشدار داد ادامه تنش‌ها در این کشور به فلج شدن مصر می‌انجامد. او پیشنهادش برای اصلاحات را روز چهارشنبه بار دیگر مطرح کرد.
ان مصر تواجه تحديات عده.
مصر با چالش‌های زیادی روبروست. تضاد سیاسی و درگیری به درجه‌ای رسیده که تجربه دموکراسی تازه متولد شده مصر را تهدید می‌کند. این تنش‌ها ملت مصر را در وضعیت هرج و مرج و فلج شدگی قرار می‌دهد و هیچ کدام از ما چنین وضعیتی را برای کشورمان نمی‌خواهیم. و هذا ما لا نريده
جميعا لوطننا. سخنرانی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه پس از آن انجام شد که گروه‌های مخالف مصری گفتند قصد دارند روز یکشنبه تظاهراتی گسترده علیه محمد مرسی برگزار کنند. روز یکشنبه 9 تیر ماه سالگرد تحلیف رئیس جمهوری مصر است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش از این تظاهرات نیروهای ارتش در نزدیکی شهرهای مختلف مصر مستقر شدند. دست کم 2 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه در شهر المنصوره کشته شدند.
کند. مخالفان مصری که خواستار اصلاحات هستند پیشتر گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوری خود تنها بر ماندن قدرت در دستان اخوان المسلمین تمرکز کرده و او را متهم می‌کنند که ایده های دموکراسی خواهانه مردم که 2 سال پیش به خیزش مردم مصر و سرنگونی حسنی مبارک انجامید را به ثمر نرسانده است. محمد مرسی عضو ارشد پیشین اخوان المسلمین سال گذشته در یک رأی‌گیری به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور که از سوی اسلامگرایان حمایت می‌شود برگزیده شد. آقای مرسی در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت که به عنوان رئیس جمهور اشتباهاتی را انجام داده اما این اشتباهات را به طور مشخص بیان نکرد. او از نیروهای سیاسی خواست درباره اصلاحات حرف بزنند و هماهنگ با هم عمل کنند. رئیس جمهوری مصر همچنین از کسانی که آنها را دشمن انقلاب مصر می‌خوان نام برد و خارجی‌هایی که از مصری آزاد، قوی و توسعه یافته می‌ترسند را جزو این دشمنان برشمرد. محمد مرسی همچنین بر این نکته تاکید کرد که رئیس جمهوری فرمانده کل همه نیروهای ارتش است و گفت ارتش نیاز به تمرکز بر دفاع از کشور دارد. فعالان حقوق بشر و سیاسی در مصر پس از سخنرانی آقای مرسی اعلام کردند که تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهند کرد و گفتند مرسی درباره خواست‌ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام حرفی نزده است. نخستین سال ریاست جمهوری محمد مرسی با درگیری میان اصلاح طلبان و نیروهای اسلامگرا روبرو بود.
در مورد سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی شنیدید، فینا سمی گزارش میداد و سری بزنیم به روسیه و رابطش با ایران. میزبان همایش و نمایشگاه بین‌المللی در حوزه اتمی روسیه هست که به گفته ادعای برگزار کنندگانش در ابعادی بی‌نظیر ترتیب داده شده. ایران برای نخستین بار به عنوان یکی از کشورهای مطرح دنیا در صنعت هسته‌ای تو این نمایشگاه و همایش شرکت میکنه. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در رأس هیئتی به سن پترزبورگ در روسیه رفته گفته که هدف معرفی ایران به عنوان کشور دارای توان صادرات فنی و صنعتی در حوزه اتمی است. از آنا رایسکایا بشنویم.
شهر سنت پترزبورگ روسیه از پنجشنبه میزبان همایش بین المللی با عنوان انرژی اتمی در قرن 21 است و از روز قبل نیز نمایشگاه اتم اکسپو 2013 در این شهر آغاز به کار کرد. وضعیت موجود و چشمانداز صنعت اتمی، تازه ترین فناوری ها، چالش های ایمنی و زیست محیطی و همکاری بین المللی در چرخه سوخت هسته‌ای از مهمترین مسائل مورد بحث در این همایش و نمایشگاه با بیش از 4000 مهمان از 53 کشور دنیاست. کیریل کامروف نماینده روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه به رسانه ها گفت
Сегодня нужно, чтобы все международное сообщество, которое занимается программами развития мирного атома, встретилось.
امروز لازم است تمام کشورهایی که برنامه صلح‌آمیز اتمی را دنبال می‌کنند درباره آینده این صنعت و به ویژه ایمنی نیروگاه‌های اتمی با یکدیگر تبادل نظر کنند. انتظار داریم پیشنهادهایی که این روزها مطرح می شود اساس قراردادها و مقررات جدید بین المللی شود.
در حالی که صنعت اتمی در بسیاری از کشورهای دنیا دوره رکود را پشت سر می گذارد و تعدادی از کشورهای پیشرفته از جمله آلمان انصراف از انرژی اتمی تا چند سال آینده را در دستور کار خود قرار دادند، روسیه مصمم است احداث انبوه نیروگاه‌های اتمی در سراسر جهان را بر عهده گیرد. ولادیمیر پوتین که در حاشیه همایش و نمایشگاه اتمی سنت پترزبورگ با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد گفت
Ми планируем в ближайшие годы увеличить атомную генерацию, причем на самых современных безопасных
ما آماده ایم تولید انرژی اتمی بر اساس پیشرفته ترین فناوری های روز را افزایش دهیم. این فناوری از بالاترین سطح ایمنی برخوردار است. امیدواریم که آژانس از تمام ابتکارهایمان در این زمینه حمایت کند و ما نیز به نوبه خود به فعالیت این سازمان محترم کمک خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مسئول هیئت ایرانی در سنت پترزبورگ اظهار داشت برای نخستین بار ایران در کنار کشورهای صاحب نام حوزه اتمی توانمندی های خود در این زمینه را ارائه می دهد. او از خودکفایی ایران در تولید انواع سوخت هسته‌ای و طراحی و ساخت راکتورهای اتمی خبر داد و گفت با شرکت پررنگ در همایش و نمایشگاه سنت پترزبورگ نشان می‌دهیم که در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی سهم قابل توجهی در سطح جهانی داریم. تنها نیروگاه اتمی ایران که احداث آن از سالهای پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده و تکمیل آن بیش از 20 سال است که بر عهده روسیه است، هنوز راه‌اندازی نهایی نشده. در این رابطه سرگی بایارکن، رئیس شورای اجتماعی روساتوم، گفت دلیل به دراز کشیدن این پروژه دغدغه‌های ایمنی است.
После Чернобыля в России были приняты самые жесткие в мире нормативы по обеспечению безопасности атомных станций.
پس از چرنوبیل سختگیرانه ترین معیارهای ایمنی جهان در نیروگاه‌های اتمی روسیه اعمال می‌شود. نیروگاه‌هایی که اخیراً ساخته‌ایم از جمله نیروگاه اتمی بوشهر از سیستم ایمنی پیشرفته‌تری بهره‌مند است. این سختگیری با توجه به نگرانی‌های موجود درباره امنیت نیروگاه‌های اتمی نزد افکار عمومی برای ما فرصت‌های خوبی ایجاد کرده و باعث شده از رقبای خود پیشی بگیریم.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مهمان ویژه همایش اتمی سنت پترزبورگ است، طی مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس گفت آژانس مصمم است به گفتگوی سازنده با ایران برای تأمین شرایط اعمال نظارت کامل و مؤثر بر فعالیت های اتمی این کشور ادامه دهد. او افزود ایران به پیشرفت های قابل توجه در عرصه اتمی دست یافته و تنها باید با شفافیت نشان دهد که اهداف این کشور صلح‌آمیز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. 10:15 شب در تهران ادامه بدیم و بیایم به ایران. در پی اظهارات روز چهارشنبه وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب برای بررسی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 تیم مذاکره کننده جدیدی رو تشکیل داده، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو رد کرده و گفته که از سخنان علی اکبر صالحی استنباط نادرستی شده. رضا جمالی.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه 5 تیر ماه گفت اینکه برخی افراد از سخنان وزیر خارجه تشکیل تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای را استنباط کردند نادرست بوده و سوء برداشت شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای تاجیکستانی خود در تهران گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی گفتگوهای آتی با گروه 5 به علاوه 1 تعیین کرده که وزارت خارجه نیز در این گروه نمایندگانی دارد و با آن همکاری می‌کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اخبار گفت که منظور آقای صالحی از تشکیل گروه همان تیم‌هایی است که رئیس جمهوری منتخب در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل داده تا روند انتقال مسئولیت‌ها و وظایف دولت آینده را تسریع کنند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در برلین که مسائل هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که به طور کلی نگاه حسن روحانی به شیوه حل پرونده هسته‌ای با عملکرد تیم مذاکره کننده فعلی هسته‌ای متفاوت است.
اون که راجع مربوط به مذاکره میشه، ایشون حتما یک تیم مذاکره کننده جدیدی خواهد داشت که چهره‌ای باید در اون باشه که عامل و شناسنامه شکست نباشه. آقای جلیلی به عنوان دبیر شورا برسر چهره شکست مذاکرات هست و ایشون هیچ مذاکره‌ای نداشتن که به اراده خودشون نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت مذاکره بکنن بدون اینکه هر نیم ساعت یک بار نرن و تبادل نظر با آقای خامنه‌ای نکنن. الان وضع طور دیگری است. هدف مذاکره الان از قبل روشن هست و اون به احتمال قوی تضمین این خواهد بود که ایران برای مدتی حداقل برای چند ماهی غلظت 20% اورانیوم را راکت خواهد گذاشت. این فکر حداقل هست و این رو هم طرف‌های دیگر مذاکره می‌دونن. آقای روحانی در مدتی که در مؤسسه تحقیقات استراتژیک شورای تشخیص مصلحت کار می‌کردن، در اونجا با عده‌ای از وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در گروه 51 در گذشته طرف مذاکره بودن گفتگویی داشتن. بنابراین ایشون نمیتونه برای مذاکره چهره‌ای در این مجموعه هیئت مذاکره کننده خودش داشته باشه که هنوز بخواد بر اساس گذشته مذاکره کنه.
با این حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با وجود رد تشکیل تیم جدید تصریح کرده که آقای روحانی در زمان مقتضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پیش از این هم گفته بود که مسئولیت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با دولت روحانی است. فعالیت حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران از 12 مرداد سال جاری آغاز می شود. در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 است و طبق قانون دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
ثبات یافتن اقتصاد در که نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت 6. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
در کنار این برنامه بشنوید که 135 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواهان اجرای دقیق قانون اساسی شدند. این روزنامه‌نگاران تاکید کردند که فضای امنیتی در کشور امکان بهره‌گیری از اصول قانون اساسی رو که زمینه ساز مردم سالاری هست محدود کرده. حسین قویمی
در نامه این 135 روزنامه‌نگار ایرانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهوری قرار داده است، به حسن روحانی یادآور شده که فرو گذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده افزودند محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها و اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل 24 قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد تأکید دارد و افزوده شده در سال‌های گذشته بسیاری از رسانه‌ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه‌نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند. نقد دلسوزانه جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم. بهروز صمد بیگی از امضا کنندگان این نامه و از روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور رفته در این باره چنین میگوید:
یکی از تأکیدهای ما در این نامه این بوده که برخلاف موازین قانونی و اصول قانون اساسی، به خصوص در سالهای اخیر فشارهای امنیتی بسیار زیادی بر روزنامه‌نگاران روا داشته شده. بازداشت‌های غیرقانونی، انواع و اقسام فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها، از جمله اینکه به چه مواردی ورود بکنند یا نکنند، خط قرمزهای تلفنی و بدون طی روال قانونی، همه انقدر زیاد شده که کار رو برای رسانه‌ها و اثر برای روزنامه‌نگاران بسیار تنگ کرده.
در این نامه آمده است نه تنها روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه که خانواده آنها نیز در مزان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه‌های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شدند. شرح حال ایشان نقض آشکار اصل 23 و 25 قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد بدون داشتن حکم قانونی تصریح می کند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا می گوید فشارهای امنیتی طی 2 ماه گذشته بر خانواده های روزنامه نگاران رادیو فردا شدت بیشتری یافته است.
این فشارها که از حدود 1 سال پیش، شاید بیشتر از 1 سال پیش شروع شده بود، در 2 ماه اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و با تهدید همراه شده. البته بعد از کسانی که این روش رو در پیش گرفتن پرسید که فکر میکنن با این کار به کجا میرسن. اون چه که مسلمه، خط مشی رادیو فردا تغییری نمیکنه. وظیفه رادیو فردا رساندن اطلاعات صحیح به مردم ایرانه و تضمین گردش آزاد اطلاعات.
این روزنامه‌نگاران خطاب به حسن روحانی نوشتند: اگرچه اصل 26 قانون اساسی فعالیت انجمنهای صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد می‌داند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که خانه روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی 4 سال است که از فعالیت باز مانده است. علی مزروعی نماینده مجلس ششم و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در این زمینه چنین می‌گوید:
هیچ حکمی در رابطه با این پلم به مسئولان انجمن ارائه نشده و حتی پیگیری‌های ما نشون داد که هیچ سابقه‌ای پرونده‌ای برای انجمن در دادستانی وجود نداره و هیچ کسی در دادستانی پاسخگوی اینکه چرا انجمن پلم شده نبود.
135 امضا کننده این نامه گفتند: ما روزنامه‌نگاران ایرانی همچون همه ایرانیان دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی است که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه‌ای خود متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شدند رفع اتهام شود. این روزنامه‌نگاران خواهان پایان بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها شده که بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی هست و نامه روزنامه‌نگاران در مورد روزنامه‌نگاران در زندان، با آرش حسنی هم همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
2 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، اما در دادگاه به شرکت در نارامی‌های پس از آن انتخابات محکوم شد و با بازداشت شدگان آن نارامی‌ها و اعتراض‌ها به دادگاه برده شد. آنقدر به اعدام نزدیک بود که به قول معروف از پای چوبه دار بازگشت، چوبه داری که پسردائیش آرش رحمانی به آن آویخته شد. امیر رضا یا پیمان عارفی در فروردین ماه سال 88 همراه با همسر و پسردائیش آرش رحمانی در منزلش بازداشت شد. هر 3 نفر پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت‌های خبری، آنها تحت فشار بودند تا به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و انجام مأموریت‌های بمب‌گذاری در اماکن عمومی اعتراف کنند. پس از 3 ماه همسر پیمان عارفی آزاد شد، اما بازداشت او و آرش رحمانی ادامه یافت. هر 2 متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در نهایت پیمان عارفی همچون پسردائیش آرش رحمانی در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به محاربه متهم شد و حکم اعدام گرفت. آرش رحمانی در بهمن ماه سال 88 اعدام شد، اما حکم اعدام امیر رضا عارفی در دادگاه تجدید نظر شکست و به 15 سال حبس در تبعید تغییر یافت. در حکم این زندانی سیاسی عقیدتی تصریح شده بود که او در زندان حق ندارد با کسی مراوده داشته باشد. پس از آن بود که آقای عارفی به زندانی در مسجد سلیمان تبعید شد تا 15 سال حبس خود را در زندانی دورتر از محل زندگی خود و خانواده‌اش تحمل کند. پیش از این اشرف رحمانی، مادر امیررضا عارفی، در گفتگو با سایت جرس از دشواری‌های سفر به مسجد سلیمان برای ملاقات با پسرش سخن گفته بود. به گفته مادر این زندانی سیاسی و عقیدتی، او و عروسش هر 2-3 ماه یک بار باید 20 ساعت در سفر باشند تا بتوانند چند دقیقه امیررضا عارفی را ملاقات کنند که به گفته مادرش سرپرست او نیز بوده است. در آبان ماه سال 91 سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از بیماری امیررضا عارفی خبر داد که بر اساس آن گفته شده است به احتمال زیاد 3 غده در ناحیه سر این زندانی سیاسی عقیدتی وجود دارد که باید هرچه زودتر به یک مرکز تخصصی درمانی منتقل شده و درمان او آغاز شود. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان مسجد سلیمان با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند و با امکانات ابتدایی بهداری زندان مسجد سلیمان امکان تشخیص ماهیت این قدرت وجود ندارد. آنطور که مادر این زندانی سیاسی عقیدتی گفته، بارها او و همسر امیررضا عارفی خواستار انتقال این زندانی از مسجد سلیمان به زندانی در استان تهران شدند که مسئولان قضایی و امنیتی پاسخی به این درخواست‌ها ندادند.
ممنونم که با ما بودید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.